أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون جلسه گذشته درباره آثار بلا بود که رسیدیم به اینجا که بلاها در زندگی باعث پاک شدن انسان از گناهان میشه و تعدادی دیگه از روایاتی که در این زمینه هست مونده بود که باید انشالله امروز خدمتون عرض بکنم. اگر رسیدیم به مسئله بعدی درباره فلسفه بلا میرسیم. روایتی است از امام رضا علیه السلام میفرماید که کلما احدث العباد من الذنوب ما لم یکونوا یعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم یکونوا یعرفون. هر وقت بندگان خدا گناهی رو که قبلا انجام نمیدادن انجام بدن، یعنی گناه جدیدی رو انجام بدن، خداوندم بلای جدیدی به سرشون میاره، بلایی که قبلا نمیشناختن. شاید بسیاری از بیماری ها هستش که وجود داره، این بیماری ها قبلا نبوده، ولی چون بندگان خدا گناهان جدید کردن، معصیت هایی که قبلا نمیکردن کردن، خداوند تبارک و تعالی این بیماری ها رو، مشکلات رو براشون به وجود آورده. یه قاعده است. بنابراین بلاها بسیاری موارد ناشی از معصیت خود بندگان خدا هست که بعداً در این باره من صحبت خواهم کرد بیشتر. روایتی است از امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که مؤمن الشیعت عبد یقارف امرا نحیناه عنه فیموت حتی یبتلا به بلیت تمحص بها ذنوبه یا زنوبه، اما فی مال او فی ولد و اما فی ولد و اما فی نفس حتی یلق الله عز و جل و ما له من ذنب و انه لیبقا علیه الشی من زنوبه ف یسدد به علیه عند موته. فهمد که هیچ بنده از بندگان، هیچ شیعه از شیعان نیست که مرتکب چیزی بشه که ما اون رو نه کردیم، اون شخص رو، اون شیعه رو نه کردیم از گناه، مرتکب چیزایی که نهیش کردیم بشه، گناهایی که گفتیم نکنه و کرده. میفهمد که چون شیعه هست و گناه هم کرده، ما هم بهش گفتیم نکنه این کار رو، این رفته گناه کرده. میفهمد که اگه این بخواد بمیره خب سخت دیگه، به خود میخواد بره اون طرف عذاب بکشه. عذاب میفهمد که هیچ شیعه نیست که همچین گناهی مرتکب بشه تا اینکه خداوند تبارک و تعالی او رو به بلایی دوچار میکنه که گناهاش چی بشه؟ پاک بشه، یا در مالش و یا در فرزندش و یا در خودش، یا در مالش یا در فرزندش و یا در خودش. اینها باعث میشه که گناهان او بخشیده بشه، آمرزیده بشه که چی بشه؟ حتی یلق الله عز و جل و ما له من ذنب، تا اینکه وقتی به ملاقات خدا میره دیگه گناهی نداشته باشه. برای پاک کردن شیعیان هست. حالی یه موقع است بعضی هستن گناهکار حرفه‌ای هن، ضمن اینکه حالا شیعه هستن و ارادت دارن به اهل بیت و آدم های عرض کنم خدمتون که معتقدی به اهل بیت هستن، اما گناهکار حرفه‌ایه، خیلی گناه میکنه و این بلاهایی که در دنیا میاد سرش که گفت، یا در مسائل مالی هست یا در مسائل نفس خودش هست یا نسبت به فرزندش میاد، اینها هر چقدر هی گناه پاک میشه این باز چی داره؟ بازم گناه داره. این بلاها موجب نمیشه که گناهای این کاملا پاک بشه. خب چی میشه؟ این وقتی بخواد بمیره سخته دیگه، اون طرف بخواد بره تو قبر و آلوده بره. خداوند چیکار میکنه؟ میفرماید که خداوند تبارک و تعالی یشدد به علیه عند موت، سخت میگیره، مرگ سختی بهش میده موقع مردن و این باعث میشه که پاک بشه. یعنی سخت جون دادن باعث پاک شدن از چی میشه؟ از گناهان هستش. مثل درد زایمان میمونه که هرچند شدیده ولی محصولش مبارکه، محصولش آسایش و راحتی است و تولد یک بچه. اینجوری هست که اگر این درد بگیره شخصی رو موقع مردن، یک کسی سخت جون بده، اگر سخت جون بده دیگه راقل تو قبرش چیه؟ راحت میشه. بنابراین نباید انسان از بلاهایی که ممکن است سرش بیاد احساس بدی بهش دست بده، یا خدای نکرده این بلاها موجب بشه بین او و خدا کدورت ایجاد بشه، شکراب بشه. اینها هدیه خداوند تبارک و تعالی است برای اینکه یه نفر پاک بشه. گفتم ولی خب ما حق نداریم از خدا چی بخوایم؟ بلا بخوایم. حضرت فرمود که هیچ وقت بلا نخواهید از خدا. خیلی خب، بریم سراغ روایت بعدی. صلوات خط بفرمایید. خب دیگه اینجا بعد بحث تمام میشه، اون بحثمون تمام شد. پس فعلا فهمیدیم که چیه؟ فعلا فهمیدیم که یکی از آثار بلا پاک شدن گناهان است. یکی دیگه از آثار بلا که بحث جدیدمون هست، افزایش درجه هست، بالا رفتن درجه هست. یه وقت اصلا یه نفر گناهی نداره، خب حالا گناه نداره، اما خداوند میخواد که او رو به درجات بالایی بهش برسونه، بالاترین درجات بهش برسونه. خب تو دنیا هم یه لذتهایی برده، یه بهرمندیهایی شده، یه ذره همچین دنیا رو خدا بهش سخت میگیره که یه خود کوفتش بشه، همچین این همچین خیلی بهش خوش نگذره، انس بگیره با دنیا. چون خیلی وقت انسان خیلی خیر میبینه از دنیا، همه چیز جوره، خدا رو فراموش میکنه. مثلا یه همسر خوب داشته باشه، وضع مالی خوب داشته باشه، همه چیز خوب داشته باشه، ولی سختی نکشه خوب نمیشه. بالاخره بچه های خوب داشته باشه، هیچ مشکلی سرش نیاد، نه بالاخره ممکن است خدا نکرده دنیا زده بشه. لذا خداوند تبارک و تعالی موقعی همچین نمیذاره خیلی خوش به حال آدم بشه و میفهمد که اگه گناهی هم نداشته باشه، این بلاها باعث میشه درجات او در آخرت بالا بره. طوری هستش که خود در روایت داریم مؤمن وقتی که روز قیامت به بعد بهش درجات رو میدن، میگه ای کاش، چون میفهمه این درجات به خاطر سختی هایی بوده که در دنیا کشیده، اونجا آرزو میکنه ای کاش در دنیا تکه تکه شده بود، خداوند رو با قیچی تکه. میگفت در روایت داریم که مؤمن میگه ای کاش در دنیا من رو با قیچی تکه تکه میکردن که الان به این درجات برسم. خب میفهمد که ان فی الجنت منزله لا یبلغها عبد الا بالابتلاء فی جسده. در بهشت درجه ای هست که هیچ بنده ای بهش نمیرسه مگر با بیماری، یعنی فقط با بیماری میتونه به اون درجه برسه. بلاهای دیگه نه ها، اینو دقت کنید، بلاهای دیگه هر کدوم درجه دارن برای انسان. همه بلاها به هر حال اگه انسان گناهی نداشته باشه بلاها درجه میارن، اما ابتلاء در جسد بیماری مسئله خاصی هستش. میفهمد که یه جایگاه خیلی ویژه و خاصی است، فقط کسایی میرسن به اون جایگاه که تو دنیا به خاطر یه بیماری کشیده باشن، سختی کشیده باشن. شما دید امام امت سلام الله تعالی علیه، خب یه آدمی بود که به قول حضرت، من که نمیتونم در مورد امام اظهار نظر کنم، یعنی ماها اصلا خیلی 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 کوچیکتر از اون هستیم که بخوایم چیزی در مورد ایشون بگیم، ولی خب مثلا یه شخصیتی مثل حضرت آیت الله عراقی، حضرت آیت الله عراقی توی بین همه علما معروف هست به حال مجسمه تقوا و اخلاص و پاکی، همه بزرگان این رو تایید میکنن. ایشون میفهمود من از امام حتی مکروه هم ندیدم، این امر گناه که هیچی، یه امر مکروه هم از ایشون ما هیچ کس سراغ ندید. یادم اینجوری. خوشون 10 سال سرطان داشت، سرطان، و با سختی هم این خیلی اذیتش کرد این سرطان امام رو. و خب این برای چی هستش؟ برای چون خداوند میفرماید که قرار به کجا برسه؟ به درجات خاصی در بهش هست، مخصوص کسایی هستش که بخاطر سختی های بدنی و بیماری کشیدن. خب روایت بعدی از امام صادق علیه السلام هست فرماید که انه لا یکون للعبد منزله عند الله فما ينالها الا باحد الخصلتين اما بذهاب ماله او بلیه فی جسده. فرماید در نزد خداوند برای بنده منزلتی هست که جز با یکی از این دوتا خصلت بهش نمیرسه، یا آسیب مالی از بین رفتن مالش، یا چی؟ یا بلایی در بدنش، آسیب جسمی. برای این یه موقعی خلقتون رو خراب نکنید، چون اجرتون رو از دست میدید، حیف هم هست. حماقت اینه که انسان وقتی بلا سرش اومد بیتابی کنه و جزفزع بکنه. چرا؟ چون با این کار در واقع دونه دستتون رو پاتون بزنید، اجرتون رو از دست میدید. این کار رو نکنید و خدا رو شکر بکنید. البته خب بعضی از مصیبت ها هست که فشار عاطفی برای انسان میاره، کسی از انسان میمیره، به هر حال اینطوری است، انسان دلش میسوزه، ممکن است گریه هم بکنه، این عیبی نداره، ولی ناشکری و حرف بد نزنه، تو دلش با خدا درگیر نشه، تو دلش خدا رو زیر سوال نبره. چرا؟ چون داری کسی رو زیر سوال میبری که عوض ما تو مال او هستی، اونی هم که با تو هست مال او هست، حالا شوهرت، زنت، بچت، پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، همش مال خدا هستی. هیچ وقت هم شماها همدیگر به اندازه خدا دوست نده. ما هر کسی دوست داشته باشیم، خدا میلیاردها برابر بیشتر از ما او رو دوست داره، خود ما هم همینطور. بنابراین این دلیل نداره که کسی که این همه ما رو دوست داره، ما اگه یه موقع یه چیزی سر ما اومد از طرف خدا بخوام ناراحت بشیم. او بهتر میدونه که با بندهش چگونه رفتار بکنه، بهتر میدونه که چی کار بکنه. این خیلی مهم هستش. من یادم سرطان که داشتم، یه شب خواب امام رضا علیه السلام دیدم، ایشون عرض کرد، فرمودن که سرطان رو بهت دادیم تا شکرت بالا بره، نعمت شکرت رو زیاد بکنه، و خیلی هم خوب بود برای من. من خیلی برای لذت بخش بود این دوران سرطان، خیلی لذت بخش بود برای من این مدت که درگیرش بودم. چرا؟ چون توی این سرطان هی نعمت‌های مختلفی از انسان گرفته میشد، تک تک توانایی‌های بدن دونه دونه ازم گرفته میشه، به خصوص بعد از شیمی درمانی‌ها تو خود سرطان که مصیبت‌های زیادی داشتیم، و تو تین درمانم باز خیلی توانایی انسان از انسان گرفته میشه. بعد می‌بینم چقدر لذت‌ها و نعمت‌های خوبی داشتیم، هیچ کدوم قدرش رو نمی‌دونستیم. همین آب که الان کشیدم جلو من، موقعی که می‌خواستم آب بخورم، یه قلوب آب می‌خواستیم به قول معروف بخوریم، یه جرعه که میخواستیم بخوریم، انگار که مثلا یه سنگی که تمام ابعادش تیز باشه، خار اینجوری، این آب اینجوری میشکافت و میرفت پایین، یعنی داد من در میمد این آب میخواست بره پایین، آب به این نرمی دیگه. شما این غذا چیکار میکرد با آدم؟ یه لقمه غذا چقدر زجرآور بود خوردنش، و خیلی گرفتاریای دیگه، ولی خیلی خوب بود و لذت بخش بود. شما لذتی که من از خوردن آب میبرم شما نمیبرید، از اینکه دستام کار میکنه و میتونم یه چیزی رو لمس بکنم شما این لذت رو نمیبرید. شما مثلا بعد عادیه، من عزیزان آقایون دستشون تسبیح، من تسبیح میخواستم دستم بگیرم، این دونه تسبیح که رو دستم کشیده میشد خیلی زجرآور بود، درد خیلی زیادی داشت. یا دستم خیلی عادی به کاغذ که میخورد، میخواستم کتاب ورق بزنم، میبرید دست منو، اصلا جون نداشت این دست، کاملا پاره میشد. بعد ولی خب الان خیلی لذت میبرم از اینکه اونا رو داشتم، اینا که الان دارم واقعا شکری که میکنم خیلی خوبه، لذت میبرم ازش. ولی شما اصلا این لذت رو نمیبرید. الان یه قطره آبی گیر ما بیاد بخوریم، یه نون راحت بره پایین گلومون، خیلی خدا رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. خب روایت بعدی از نبی اکرم هست، صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و آله. ان عظیم البلاء یکافا بهی عظیم الجزا و اذا احب الله الابدان ابتلاه به عظیم البلاء فمن رضی قلبه فله عند الله الرضا و من سخط فله السخط. فهمید که بلاها و گرفتاری های بزرگ پاداشش هم چیه؟ بزرگه. یعنی هر چقدر بلا سخت تره اجرش هم چیه؟ بالاتر استش. اینجوری است در اعمال خیر هم همینطور داریم. حضرت میفرماید ثواب العمل علی قدر المشقه فی، ثواب عمل به اندازه سختی هستش که شما میکشید. برای همین یه آدم عاقل، آدم عاقل که میگیم یعنی آدم مؤمن، حیوان اینجوری نیست. حیوان طبیعت گرا تو خونه مثلا یه کاری باشه میگرده راحت ترین کارو پیدا میکنه. توی اردو که میرن یه عده‌ای میگرده راحت ترین کارو پیدا بکنه. ما دوستی داشتیم هر وقت میرفتیم با هم منطقه میرفتیم جبهه میخواستیم تغییر مکان بدیم چادر بزنیم یه جا، این مثلا ما با هم بودیم، بعد این میگفتش که توالت با من. توالت کندنم کار سختی بود، چون من چادر زدم بود، خیلی کاری بود خیلی راحت. بعد میگفت توالت رو من درست میکنم، بعدم یاراشم انتخاب میکنم، میگفت آقای فلانی و فلانی فلانی هم با من باشن. بعد این رفقا خیلی دردش میمد، خرس میخواد دست این، میگو حاجی حالا نمیشه یه کار دیگه شما انتخاب بکنی، این چی انتخاب کردی؟ یه کار دیگه انتخاب. میگو بابا همین اینم کار داری مثل بقیه کارا، چه فرق میکنه؟ اینم کاره، چون باید تو کوه تو دل سنگ کلنگ میزدی این دستا پاره میشد، اینجا اینا کلنگ میزدیم، چون کلنگا باید تو سنگ میزدی، میشکافی چاله بکن، چقدر دردسر، گرفتاری های زیاد. و سخت ترین کار این همیشه میرفت انتخاب میکرد، چون آدم عاقل هوشیاری هستش. یه آدم زیرک تو منزل، یک کسی که توی مهمونی هست بین زن و شوهر، حتی من خیلی مرد هستن خیلی راحت تره هستن، مفخور هستن، خیلی دوست دارم مثلا همه کارا رو زنشون انجام بده. بعد عرضم خدمتتون که خیلی بعضی از آقایون هستن اینجوری نیستن، یعنی حواسش هست که اگه کاری هست انجام بده حتما. پیغمبر با اینکه سختش بود، یعنی این همه زحمت میکشه توی خونه، وقتی میومد توی خونه فرصت کمک کردن رو از دست نمیداد، یعنی حتی یه کمکی میکرد. یا امیرالمومنین علیه السلام، خود پیغمبر، من یه روز رفتم منزلشون دیدم که داره عدس پاک میکنه امیرالمومنین. یعنی اینا یه فرصت زرنگی نیست اگه یه نفر از زیر کار چیه در بده. اگه کسی داره فکر میکنه زرنگه، آخه میان یه بنده خدای دوپینگ کرده بود، دوپینگ که میدونی چیه، بعد آخر تو مسابقه دو بود، آخر همه میرسه. خب دوپینگ کرده بود، باید کی میرسید؟ اول، آخر همه میرسه. بعد بهش میگن که پس چی شد تو آخر رسیدیم آبرو ما رو بردیم؟ گفت میخواستم نفرن دوپینگ کردم. حالا بعضی از زرنگ بازیشون اینجوریه، یعنی این حماقته، علیه خودشون زرنگ بازی میکنن، اینجوری هست دیگه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. قرآن میفهمد اگه خوبی کنید به نفع خودتون کردید، اگه بدی هم کردید برای خودتون بدی کردید، به خودت برمیگرده. حالا بعضی مثلا کارا مثلا گردن داداش کوچیکه میندازن، خواهر کوچیکه بدبختو بیچارهش میکنن. خلاصه یکی میگم آدم پنچری قطار رو بگیره بچه کوچیک خونه نشه، یه سره بهش ارد میدن و دستور میدن و چنین و چنان. ولی خب پیغمبر برعکس میگه، پیغمبر میگه هر کس میخواد ببین یه نفر کی از همه بالاتره، ببین توی جمع کی بیشتر زحمت میکشه. سید القوم خادمهم، سرور یک گروهی اون است که تو اون گروه بیشتر خدمت به بقیه میکنه، به خدا نزدیکتر است. شما یه اردو مثلا میرید مشهد، مثلا شما فکر میکنید خیلی زرنگی، مثلا صبح پا میشی قشنگ میری حرم، ظهر میای غذاتو میبینی آماده کردن، غذاتو میخوری و ظرفا رو کسی دیگه میشوره، فکر میکنی خیلی هم تقرب داری. بعد از اون پا میشی میری حرم، شام تا صبح میری حال میکنی. یه عده هستن فقط همون توی خوابگاه و استراحتگاه و حسینیه اینا میمونن، همه ظرف میشورن، شاید مثلا تو طول هفته یه بارم نتونن برن حرم. ولی اونا به امام رضا چی ان؟ خیلی نزده. امام رضا اونا رو بیشتر دوست داره، یادتون باشه. برای همین هیچ وقت زرنگ بازی نکنید، هیچ وقت. من زن و مردی میشناسم که سر کار خونه مرد کار خودش هم میکنه بیرون. مثلا اومده بودن پیش من میگفتش که بابا به این شوهر من بگید کمتر کار بکنه، من مثلا بعضی کاری که من میخوام انجام بدم نمیذاره انجام بدن. گفت مثلا فرض کنم شب اگه تو خوابم باشه بفهمه یکی از بچه‌ها آب میخواد، زودتر پا میشه میره آبو برمی‌داره میاره. این حماقت نیست، به اصطلاح سرش کلا رفتن نیست، این زرنگیه، زیرکیه که یه نفر نذاره همسرش پاشه، زودتر خودش پاشه. از همدیگه تو کار انجام کار سبقت بگیرن، این خیلی مهمه. چرا؟ چون هرچی انسان به خودش سختی میده توی دنیا، اجرش چیه؟ عظیمتره، اجرش عظیمتر استش. میگن یه بنده خدایی تو خونه کار نمیکرد، عروسی بود، هیچ کاری نمیکرد تو خونه. اومد مادرش گفت این زنه هیچ کاری نمیکنه خونه، چیکار بکنه؟ بوم چی نمیدونم، بشیم نقشه ریختن. خلاصه گفتن که تو چیز کن، تو پسر به پسر گفتن تو بیا این جارو رو بعدو جارو کن، منم میام دستت میگیرم، تو بگو نه من میکنم، من میام نه من میکنم، اینا که این خجالت بشه. باشه خلاصه بودن این کارو کردن و درگیر شدن با هم دیگه. دختره گفتش دعوا نه، یه روز تو جارو کن، یه روز اون جارو کن، این مشکلی نیستش که دیگه حالا با هم دیگه جارو بکنن. به هر حال این زرنگ بازی نیست، این زرنگ بازی نیستش که مثلا تو اتوبوس میخواد بشینه که بوده بره بهترین جای اتوبوس بشینه، مثلا جلو کولر بشینه،
این طرفی که
سایه هست بشینه. اینا همش چیه؟ همش جدین همون دوپینگی هست. یعنی فکر میکنه زرنگ بازی در زرنگی کرده که اینجا نشسته، ولی باخت میکنه. بعدن وقتی میمیره تو تاریکی های قبر و گرفتاری اونجا میبینه ای بابا به 10 دقیقه تو آفتاب نشستن تو اتوبوس خیلی احتیاج داشت الان تو قبر، شاید اون نجاتش میداد. دقت کردی؟ به 4 تا ظرف شستن، به یه ذره جارو کردن، به یه ذره بچه بغل کردن، نمیدونم تو شبی که خواب هست باشی بچه رو بغل کنی ساکتش بکنی، به این بیشتر احتیاج داره انسان. اونجا میفهمه که کم میاره اونجا. الان زرنگیه، الان راحتیه، الان آسایشه، ولی بعد چیه؟ قصه است. بعد میفهمه که ای بابا چه باختی، خیلی باخت کرده، خیلی باخت کرده. خانوما هم هیچ وقت این کاراشونو برای شوهرشون نکنن، برای خدا بکنن، چون حیفه واقعا شوهرها. یعنی کلا اصلا همسر اینجوری است. خداوند میفهمد همسرای شما هیچ کدوم، نه زنتون نه شوهرتون، هیچ کدوم لیاقت اینو ندارن که شما بخواید کاری براشون انجام بدید. واقعا انسان در اثر عشق و علاقه برای همسرش کاری انجام میده، مودت هست، خودش به زحمت میده سر جای خودش، هیچ اشکالی هم نداره. ولی فقط اگه برای کسی هم انجام میدید، اون کارو به من بفروشید، برای من، برای دیگران باشید، به خاطر من مال دیگران باشید، به خاطر من به دیگران خدمت بکنید، به بندگان من خدمت بکنید، چون بندگان من هستن، چون من به شما گفتم. چرا؟ چون هیچ کس جز من لیاقت پاداش کار شما رو نداره. حیف هستش. برای هیچ کس نباید فکر کنه حالا اگه رفت زندگی کرد یا زندگی نکرد یا تو خونه به هر مجرد متأهل فرق نمیکنه، زحمتی گردنش هست. پسر مجرد هست، حالا فرض فرمایید که پدر مادرش پیرن، باید وایس اینا رو اداره کنه، چند سالم دیرتر مجبور ازدواج بکنه به خاطر اینا، فکر نمیکنه نکنه باخته، برد کرده، اصلا باختی صورت نمیگیره. باخت تو آسایش هست، یادتون باشه تو آسایش هست. آدم سرش کلا میره تو سختی ها، هیچ وقت باخت سراغ انسان نمیاد. هیچ وقت عقده نکنید چرا دیگه تو آسایش هم من تو آسایش نیستم. ببینید چه زندگی خوبی دارن، ما نداریم، این خیلی بده. حالا بعد میرسیم روایتشو براتون میخونم. خب بعد میفهمد که پس فهمون چی؟ فهمون گرفتاری بزرگ پاداش و جزای بزرگ داره. بعد میفهمد هرگاه اذا احب الله عبدن، هر وقت خداوند تبارک و تعالی کسی رو دوستش داشته باشه، ابتلا و عظیم البلا، بلاهای عظیم دوچارش میکنه. بلای چی؟ عظیم، بلاهای سخت دوچارش میکنه اگه کسی رو دوست داشته باشه. و آدم که نفهم باشه، آدمی که نفهمه، نه خدا رو میشناسه، نه خودش رو میشناسه، نه آخرت رو میشناسه، برعکس میکنه، میگه چی؟ خدای تو چرا سر من آوردی اینو؟ چرا این بلا از سر کی بیاد؟ سر من بیاد؟ چرا سر من؟ چرا دیگران این همه مثلا اینجوری هستن؟ چرا نه من چرا باید این بدبختی رو بکشم؟ این خیلی نفهمی هستش. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ آه اصل اینه. خب پس بلا محفوف به محبت خداوند تبارک و تعالی است. اگر بلای سرتون اومد که ناخواسته بود، سختتون بود، بدونید پیام محبت، هدیه هستش. یه موقع رویتون خراب نشه. اینجوری ثروتمند میشید نسبت به انسانیت، ثروت انسانی، شخصیت انسانی، قرب به خداوند، محبوبیت به اهل بیت، تقرب به اهل بیت پیدا میکنید. اینجوری بزرگ میشید. آه بزرگ میشید اینجوری. خب دیدی یه فرد نخودیه، دوست داره کارهای بزرگ بهش بدن، نمیدن، از اعصابش خورد میشه. آه خونه مثلا یه بچه دوست داره بزرگ باشه، بهش کارهای بزرگونه بکنه، هیش مثلا کارهای کوچولو میدن، ناراحت میشه، بهش برمیخورم. یه من دیگه الان برام دوست داره کارهای بزرگ بهش بسپارم، مأموریت‌های سخت بهش بسپارم. چرا؟ چون میخواد خودشو مثل کی بکنه؟ مثل بزرگان بکنه، میخواد سختی بکشه، تحمل بکنه. یه خانمی به 4 تا پسرش شهید شده بود، بچه پنجمش و پسر پنجمش گفتش که تو هم برو، من روز قیامت خجالت میشم جلو حضرت زینب. چرا؟ چون میخواد مثل کی باشه؟ میخواد به اون بزرگی باشه، میخواد همسایه حضرت زینب باشه، تو خونه فاطمه زهرا باشه. برای همین بلای بزرگ رو انتخاب میکنه، عظیم رو انتخاب میکنه. فمن رضی قلبه، هر کس قلبش راضی شد، حالا بلا اومد سرش. دو تا حالت داره دیگه وقتی بلا میاد سر انسان، یا خوشخنود میشه، قلبش راضیه، از خدا شکایتی نداره، گله نمی کنه، رابطهش با خداوند خراب نمیشه، یا نه عصبانیه، تو درون خودش خشم داره، عصبانیه. پیغمبر میفرماد که فمن رضی قلبه فلحو عند الله الرضا. چقدرم قشنگه. میگه هر کس قلبش راضی باشه در نزد خدا چی داره؟ مقام رضایت رو داره. مقام رضایت از بهشت هم بالاتره، از بهشت هم بالاتره. خیلی حرف بزرگی هاشه یه کسی خدا بگه من تو راضیه، رضی الله عنهم و رضوا عنه. خیلی مهمه که انسان به جایی برسه که بهشت آدم راضی هم فرق میکنه با بهشت بقیه. یادتون باشه بهشت آدم راضی با بهشت بقیه فرق. کسی که رضایت داره از خدا هیچ وقت گله نمیکنه، شکایت نمیکنه از خدا، قرعه میزنه به خدا، تو دلش با خدا رابطش خراب نمیشه. وقتی اینجوری بشه خدا هم ازش راضیه. در روایت داریم اگه میخواید بدونید من از شما راضی هستم یا نه، به دلتون نگاه میکنم، اگه شما از من راضی باشید منم از شما چی هم؟ راضی میشم. خیلی مژده بزرگی هستش برای ما. خب فلهو، او هم نزد خدا رضایت داره، مقام خوشنودی خدا رو داره. و من سخت فلهو سخت، این اعوذ بالله، پناه بر خدا. میگه هر کس خشمگین باشه از خدا، بهره او هم خشمگینی هستش، بهره او هم چیه؟ سخت خداست. خدا نکنه که انسان مورد سخت خداوند قرار بگیره. از امام صادق علیه السلام، ان اهل الله لم یزالوا فی شدت اما ان ذلک الى مدت قلیله و عافیت طویله. یکاش فرصت بود اینو براتون کامل شرح میکردم، یه شرح طولانی داره این روایت که چی میشه. حالا عزیزان اگر خواستن اون سیدی بلا و بهشت رو با هم بگیرن گوش بکنن، اون بلا و بهشت رو توضیحات اونجا زیاد میتونن تو جایی بدست بیارن. میفرماد همیشه اینجوری هست، ان اهل الله، در حقیقت حتما اینجوری هست، کسایی که اهل خدا هستن. اهل خدا هستن یعنی چی؟ یعنی رفیقن با خدا، دوست خدا هستن. دقت میکنی؟ ببین انسان یا اهل دنیاه یا اهل آخرته، عشق بهشت رو داره، آخرت رو داره، یا نه اهل خداست، خود خدا رو میخواد، خود خدا رو میخواد. الا ان اهل الله لم یزالو، یعنی همیشه پیوسته، فی شدت، در سختی ها هستن. بعد میگه جمله خیلی مهمی و حضرت میفرماید که اما ان ذلک الا مدت قلیله و عافیت طویله. اما اینو بدونید این سختی ها زمانش کمه ولی عافیتش خیلی طولانی است. زجرش کمه ولی اثرش جاودانه میمونه، آثارش، رفاه، شادیش، خوشیش جاودان هستش. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، من ابتلا من المؤمنین به بلاء فصبر علیه کان له مثل اجر الف شهید. چه مژده خوبیه. این حدیث یادتون نره هیچ وقت، اینو هیچ وقت یادتون نره. میفرماید که کسی که از مؤمنین، من ابتلا من المؤمنین، هر یک از مؤمنین به بلایی دچار بشه صبر بکنه، گله نکنه، شکایت نکنه. حالا گله نکنه، شکایت نکنه توضیح میدم یعنی چی. کان لهو، برای او چی هستش؟ اجری مثل اجر هزار شهید. اجری مثل اجر هزار شهید. خب آدم خیلی احمق باشه که به خاطر مصیبت ها و سختی های زندگیش غرغر کنه به خدا، خیلی بدبخته. چرا احمقه؟ برای که جلوی سختی رو که نمیتونه بگیره. میتونه بگیره یا نه؟ بلا که اومده، حالا که اومده دیگه عجزشو از دست نده. تو که باید تحمل بکنی، بخوای نخوای باید تحمل کنی، این بلایی که نازل شده. از این بلا حسن استفاده رو برای نزدیک شدن به خداوند تبارک و تعالی کن، حسن استفاده رو کن، نذار رابطت با خدا خراب بشه. خب صلوات خط بفرمایید. راجع به گله کردن یکی دو تا روایت براتون بخونم که گله چیه، مبنای گله چی هستش. امام ششم علیه السلام، دیگه عربیش براتون نخونم، فرماید که هیچ بنده ای قال الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی فرموده است که هیچ بنده نیست که من او رو به بلایی دوچار بکنم و او به عیادت کننده هاش گله نکنه. گله نکنه. مثلا شما مریض شدی، اومدن چی؟ اومدن عیادتت. میگه چی شده؟ خدا بد نده. اینم خیلی مؤدب میگه خدا هیچ وقت بد نمیده. اصلا کلمه بدیه که میگه خدا بد نده. میگه نه، خدا بد نمیده که، خیره. اونو که میده قشنگه، هرچی خدا بده زیباست. چقدر مؤدبه، شکایت نمیکنه. میگه چیکار میکنم باهاش؟ مگر این که اگه این کارو کرد و شکایت نکرد از بیماریش، گوشتی رو بهتر از گوشت قبلی، خونی بهتر از خون دیگه قبلش بهش میدم، بدنشو بهتر میکنم براش اگه شکایت نکنه. فعن قبضتو، حالا اومدیم و نه، مریضیش یه جور بود که باید میگشتمش میمرد، اگه قبضش کردم و گرفتمش چجور قبضش میکنم؟ قبضتو الی رحمتی، او رو به سوی رحمت خودم میبرم. اینجوری میبرمش، به رحمت خودم میبرمش. اگه شفا گرفت چی؟ و این آشه، اگه شفا گرفت ولیس له ذنب، دیگه گناهی هم براش نمیذارم باشه. اگه گله نکرد مرد، چه تو رحمت من میمیره. زنده موند، هیچ گناهی دیگه براش، همه گناهاش رو میبخشم اگه گله نکنه. حالا گله کردن مبناش چی؟ از خود حضرت توضیح میده. میفهمد که یک کسی اومد گفت سؤال عن حد الشکایه للمریض. حضرت صادق علیه السلام سوال کرد حد شکایت چیه؟ شکایت کردن یعنی چی؟ میگه کسی شکایت نباید بکنه یعنی چی؟ حضرت فرمود همانا مرد میگوید امروز تب کردم و دیشب نخوابیدم و راست گفته است. میفهمد این لیس هازا شکایتون، این شکایت نیست که بگه دیشب سختم بود، دیشب تب داشتم نتونستم بخوام، کمرم درد میکرد اذیت شدم یه مقدار نتونستم، پام درد میکرد اینجوری شدم، این شکایت نیست. چرا؟ حضرت میفهمد که قد صدقه، راست گفته، حرف راست زده، گفته اینجوری شدم. اینجوری شدم. یه موقع از حضرت سوال میکنم مثلا حالت چطوره، یه موقعی مثلا میگن که دیشب حالت چطور بود، یه موقع میگن که اوضاع رو چجوری گذروندی، حالا یه موقع از انسان با الحمدلله جواب چیه میده؟ میگه الحمدلله، خدا رو شکر، همین، خیلی هم خوبه. یه موقع اصلا یک کسی هستش که انتظار داره شما بهش جواب مفصل‌تر بدی یا حقش این است که جواب بهش بدی، یا ممکن مثلا فرض فرمایید که کاری باید شما انجام میدادی براش انجام ندادی، وظیفه‌ای داشتی انجام باید میدادی ندادی، باید بهش صادقانه بگی که من چی بودم؟ مریض بودم، گرفتار بودم، سردرد داشتم، پادرد داشتم، کمردرد داشتم، کسی ازم مرده بود. این حرف صادقانه، این عیبی نداره. بعد میفرماید که و انما الشكوى ان يقول قد ابتليت بما لم يبتل به احد. بلایی سرم اومده که سر کسی نیومده. اینجوری بگه. یعنی این بلاش رو نزد دیگران چیکار بکنه؟ بزرگ بکنه بلاش رو. نزد دیگران بزرگ بکنه. بیچاره شدم، بدبخت شدم، نمیدونم، خاک بر سرم شد. دیگه بعضی اینجوری میگن دیگه، همینجوری هم یه سره از این حرفا میزنن. دیگه بیچاره شدم، دیگه بدبخت شدم، کی بدتر از من، کی فلک زده تر از من، به بلایی دوچار شدم که هیچ کس دوچار نشده. اینجوری بگه، این حرف حرفای خوبی نیست. یا بگه چی؟ و یقول لقد اصابنی ما لم یصب احدا، چیزی به سرم اومده، چیزی به من رسیده که به کسی نرسیده، دردی کشیدم کسی این درد رو نکشده، مصیبتی سرم اومده که سر کسی نیومده. بعد میفهمد که ولیس الشکوى ان یقول سحرت البارحه و حممت اليوم و نحو هذا، این شکایت نیست که بگه من دیشب نتونستم بخوابم، تب کردم. اینجوری گفتن اینا شکایت محسوب نمیشه، اینجوری گفتن محسوب نمیشه. امروز تب کردم، حمام تولیام، امروز شب کردم، و نحو هازا، مثل اینجور حرفا اینا دیگه شکایت محسوب نمیشه. خب اینم حدشو گفتم، انشاءالله جلسه بعد میریم در مورد فلسفه بعدی بلا صحبت کنیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و